بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه برای ظهور مولامون به مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، ان شاء الله که میپذیرن و همین الان خرج ظهور مولامون میکنن. صلوات آخرین سوره هست که تو این ساعت در نظرش قرار میگیریم. امیدواریم که دیگه تیر آخر ایمانمون باشه، تمام موانع ایمانمون انشالله حل بکنه. فوق العاده سوره مهمی هست سوره جن. عموم افراد طرفش نمیرن به خاطر اسمش، اما سوره هست که قول پنجم چهار قوله، میدونین؟ آره، قول پنجم چهار قوله، یعنی حرفش حرف توحیده و قرار موانع توحید رو برطرف بکنه. دقیقا همون جوری که ما اول توی چارقل توحید و کافران رو یاد میگرفتیم، توحیدمون جا میافتاد، بعد با فلق و ناس موانعش برطرف میشد. یه سوره جامع هست تو این برنامه سوره جن و فوق العاده میتونه کاربردی باشه و الان زندگی ما رو نجات بده انشاءالله. سوره طلاق، بله. سوره جن دو سیاقی هست، سیاق اول آیه 1 تا 19 و سیاق دوم آیه 20 تا 28. فضای سخن سوره مبارک جن اون برنامه شرکالودی هست که شیطان با جدا کردن خودش از طریق ولایت الله در عالم ایجاد کرد. اون روزی که شیطان حاضر نشد سجده بکنه و امر خدا رو تمرد کرد، راه خودش رو با راه ولی خدا جدا کرد، یعنی نخواست تحت ولایت الله با اطاعت از ولی الله قرار بگیره. خب این طریق رو خدا با خلقت حضرت آدم علیه السلام قرار داد در عالم. این شیطان اومد اینجا راه خودش رو جدا کرد، بعد اجازه گرفت از خدا که زنده بمونه و بتونه مردم رو گمراه بکنه، بنی آدم رو، یعنی اونجا انتقام بگیره از این قضیه. خب اون روزی که خدا بهش اجازه داد گفت رب فندرنی الایامی و بعثون، به من اجازه بده تا روز قیامت زنده بمونم، تو جواب خدا فرمود انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، یعنی تا یه روز معلومه. نفرمود تو جواب که باشه تا روز قیامت، گفت تا روز معلوم. روز معلوم روز ظهوره، یعنی اون روز دیگه شیطان به دست امام زمان ان شاءالله کشته میشه و وقتی که کشته بشه این جبهه شرک، وقتی لیدر خودش رو رهبر این جریان وقتی کشته بشه رهبریتش از بین بره، خود به خود متلاشی خواهد شد. این رهبری جریان رو شیطان چطور تو عالم گسترده کرد و اعوان و انصار برای خودش درست کرد، از جن و انس، جنی ها رو با این قضیه گول زد که شماها قدرت هایی دارید که انسان ها ندارن. چون میدونید جن از نظر ماده لطیفه، نفوذ پذیر، یعنی میتونه نفوذ کنه توی ماده و محدودیت های انسان رو نداره، میتونه بره تو آسمون ها پرواز بکنه، انسان نمیتونه این کار رو انجام بده. و همین توهم رو برای جنی ها ایجاد کرد که شماها قدرتی دارید که میتونید منبع برآوردن نیازهای غیبی انسان ها باشید. خب شما قدرت دارید و میتونید این کار رو برای انسان ها انجام بدید، انسان ها نمیتونن. انسان موجودی هست که به غیب نیاز داره، یعنی دو بعدیه، یه بعد مادی یه بعد معنوی. بعد معنویتش بند غیبه که چشمش نمیبینه، اما خودش میدونه که بعد معنوی داره، نیاز غیبی داره. نیاز غیبیش رو شما جنها باید درآورده بکنید. بعد این توهم رو اومد با انسانها در میون گذاشت، گفت شما نیاز غیبی دارید، من هستم که نیاز غیبی شما برآورده میکنم با عوان انسان هم از جن. این شد که سیستم جنگرایی رو ایجاد کرد در عالم و افرادی هستن که برای این که نیازهای غیبیشون رو، انسان ها نیازهای غیبیشون رو برآورده بکنن، میرن سراغ کیا؟ جن ها. در حالی که تنها راهی که خدا در عالم قرار داده برای برطرف کردن نیازهای غیبی انسان ولی الله. خب این پس شرک و متوجه شده چجوری ایجاد کرد، اومد یه راه دیگه ایجاد کرد. خدا گفتد الله با ولی الله فقط، گفت نه شما نیاز به الله دارید، نیاز به غیب دارید، من برای شما برآورده میکنم. این شد چی؟ شد جنگرایی. حالا این جنگرایی، جنها تحت تأثیر حرفای این بودن انجام میدادن کاری که میگفت، و انسانها باور کردن که این طریق اون طریقی هست که میتونه نیازهاشون رو برآورده بکنه. و چون وعده های دنیایی میده کنارش، چون زینت داد لوزینن لهم مافلت، یعنی هر بی که داره برای گول زدن انسان ها، زینت دادن دنیاست، انسان ها باور میکنن و میرن دنبالش. حالا یه حکایتی خدا داره اینجا بیان میکنه با سوره جن، از ایمان آوردن اجنه ای که رفتن مثل همیشه تو آسمون ها یه جاگاه هایی داشتن، میرفتن اونجا میشستن، وحی که نازل میشد اخبار غیبی رو سرقت میکردن، میآوردن برای اربابانشون از انسان ها. اینها رفتن این دفعه که اونجا بشینن استراق سم بکنن، اخبار غیبی رو سرقت بکنن، یهویی دیدن که شهاب سنگ میاد میزنه اینا رو. بعد اومدن رو زمین گفتن که خبری شده حتما، بعد بریم ببینیم قضیه چیه که تا حالا ما به راحتی میرفتیم اخبار غیبی رو سرقت میکردیم، حالا اینطوری شده. اومدن شنیدن که یه شخصی داره قرآن میخونه برای مردم. اونجا که هدایت رو شنیدن ایمان آوردن، چون فهمیدن کار دسته که، فهمیدن حقیقت چی هست، فهمیدن که شیطان تا اون موقع اینها رو گول زده بود، فریب داده بود. اومدن ایمان آوردن یه گروهیشون. اون گروهی که ایمان آوردن رفتن دارن برای طایفه جن تعریف میکنن که چه اتفاقی افتاده، درست شد؟ حالا این اجنه نیومدن مستقیم برای پیامبر خدا این داستانو بگن که بعد پیامبر برای ما بگن بشه سوره جن، که کی داره برای پیامبرش میگه؟ خدا از طریق وحی داره حکایت میکنه اتفاقی برای طایفه جن افتاده، کی؟ وقتی که قرآن نازل شده. پس خدا با نزول قرآن درهای آسمان رو به روی اینها بست، اینها دیگه نمیتونن برن آسمان ها و اخبار غیبی رو سرقت بکنن، تا اون موقع میتونستن تا قبل از نزول قرآن. و به خاطر همینه که شما توی داستان های افراد پیشین وقتی مراجعه بکنید یا فیلماشو ساختن نگاه بکنید، این افرادی هستن که پیشگوان و نمیدونم این کار رو میکنن، رمالا و اینا، یه جایگاه های ویژه ای دارن. فیلم های کره ای رو دیدین چقدر پیشگو توش مقام بزرگ و بلندی داره، اصلا برپایه پیشگوی های اون دارن حکومت میکنن به مردم. فرعون از کجا فهمیده بود قراره یه پسری به دنیا بیاد که سلطنتشو سرنگون بکنه؟ اینا همه پیشگوها بهشون میگفتن، یعنی اینا توانایی این رو داشتن تا اون موقع که برن تو آسمون ها اخبار غیبی رو سرقت بکنن، بیارن به اربابان انسانشون بگن. اما با نزول قرآن، چون قرار شد دیگه دین خدا کامل بشه، قرار شد دیگه اتمام حجت اتفاق بیفته، دیگه کسی نتونه بگه که آقا ما نمیدونستیم و نمیتونستیم و فلان و این حرفا جن بود و این حرفا، نه، خدا دست اینها رو بست، خدا محدود کرد و دیگه اینها نمیتونن به اخبار غیب دسترسی داشته باشن. الان بعد از نزول قرآن به بعد تا خود ظهور، تنها راه رسیدن به خدا ولی الله. اگه الان شیطان میاد باز هنوز تو همون مسیر روش زیاده داره ادامه میده اون کار رو، توهمه. نهایت علمی که دارن الان اجنه اینه که بیان بگن پشت این دیوار چیه، اخبار غیب رو نمیتونن سر. اگه اینجوری بود میتونستن بدونن که ظهور کی هست. متوجه این؟ نمیدونن، کسی نمیدونه الان. کلن خدا دستشون رو کوتاه کرده از این ماجرا. خب حالا این داستان رو خدا داره حکایت میکنه و این حکایت رو پیامبرش میگه برو برای مردم بگو این اتفاق افتاده، که مردمی که الان هنوز هم دنبال این هستن که برن سراغ جن بدونن که اولا خود جنی ها اومدن ایمان آوردن، دوما راه این نیست، راه منحصر در پیروی از ولی خداست برای اینکه نیازهای غیبی من و شما چی بشه؟ برآورده بشه. خب
مثلا اجنه که اخبار غیبی میوردن چه سودی داشت براشون؟
چه سودی داشت که اینا توهم داشتن که اینا کاری هستن در عالم دیگه، اینا قدرتمندن. بله اینا قدرتمندن و میتونن هر کاری بکنن. خب سوره جن بلد نیستن دیگه، اگه سوره جن بلد بودن ندارن دیگه، در حیطه دنیا دارن، در حیطه دنیا. مثلا فلانجا تو فلان شهر مثلا این میره خبر میاره که فلان چیز شما که گم شده کجاست، در این حده، نه که در حال در اندازه اخبار غیب. اون که غیب حساب نمیشه، اون در محدوده دنیاست. و اون چیز خیلی هم فساد داره، این قضیه خیلی فساد داره. چرا؟ چون چیزهایی رو که خدا خواسته مخفی بمونه فاش میکنن و فوق العاده فساد ایجاد میشه به خاطر همین قضیه. قبلش هنوز دین کامل نشده بود، امتحان بشر بوده، امتحان بشر بوده و خدا خودش این راه رو باز کرده بوده. آیه 102 سوره بقره رو بخونی، اونجا خدا میفرماد من انما نحن فتنتون فلا تکفر، یعنی اصلا اون فرشته های رو هاروت و ماروت که خدا فرستاد به اینا سحر یاد بده، به کیا یاد داد؟ به حضرت سلیمان و اجنه، به انسان ها یاد ندادن سحر رو. بعدن اینا رفتن اجنه به کیا یاد دادن؟ به انسان ها یاد دادن، که اونجا میفرماد و ما کفر از سلیمان، سلیمان کافر نشد ولکن نشیاطین کفر رو، اینا رفتن کافر شدن. یعنی گفته بودن اونا که ما فتنه شما هستیم، ما امتحان شما هستیم، حق ندارید به انسان ها یاد بدید سحر رو، اصلا انسان نباید وارد وادی سحر بشه، ولی اومدن یاد دادن و همین شده مصیبت بشر الان دیگه. درسته؟ الان شما فقط بیاد ببینید چند نفر به خود من دارن پیام میدن که چیکار کنیم تلس باطل بشه، چیکار کنیم بخت ما رو بستن، چیکار کنیم فلان جوره بین ما رو به هم زدن، فلان کردن. در صورتی که شما چارقل بلد باشید تمام این گره ها بازه. درسته؟ خب حالا سوره جن میخواد اصل قضیه رو بیان بکنه که ما چجوری به چارقل رسیدیم، چجور شر اینا رو خدا برداشته از ما.
که میگیرن تازه بیشتر مشکله بیشتر میشه.
بله چون خدا واگذار میکنه دیگه، خدا گفته تو برای من شریک قرار بدی من تو رو به شریک هم واگذار میکنم. خب حالا برو خودت درمان کن دیگه. حالا حالا چیه داستان؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، قل ای پیامبر بگو، اوحیه الیه، به من وحی شده. یعنی چی؟ یعنی بعدن نیاد مردم دوباره تهمت جن زدگی پیامبر بزن بگن آه دیدی اومد از جن آگو پس ما میگفتیم جن زده است راست میگفتیم. نه، بگو قل اوحیه الیه، به من وحی شده که این اتفاق افتاده، که چی؟ انه استمع نفر من الجن، که استماع کردن گروهی از اجنه، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اومدن گفتن که پس گفتن قطعا ما شنیدیم قرآنی عجیب رو. قرآن اینجا به معنی چی هست؟ سخنانی که توسط یه شخصی قرائت میشه و بقیه میشنون. ما قرآنی عجیب رو شنیدیم که تا حالا نشنیده بودیم و شگفت زده شده بودن از کلامی که شنیده بودن. خب پس معلوم میشه که اینجا اون گروهی از اجنه از فقالو به بعد اومدن دارن برای طایفه جن توضیح میدن که ما قرآنی عجیب شنیدیم، یهدی الرشد، که اون قرآن چیکار میکرد؟ هدایت میکند به سوی رشد. رشد یعنی چی؟ یعنی کمال، سعادت، خوشبختی، اون چیزی که هر انسانی طالب اون هست، انسانی که کمال طلب آفریده شده. هدایت میکند به سوی رشد. فآمن نابه، اینجا خبر میدن که ما بهش ایمان آوردیم. ولن نشرک به ربنا احدا، و هرگز دیگه ما به ربمون احدی رو شریک نمی کنیم. اونجا تازه خودشون فهمیدن که چه شرکی داشتن تا اون موقع، که دنبال روی حرف شیطان بودن و این کارا رو انجام میدادن. خب و انه تعالی جد ربنا مد تخذ صاحبتا ولا ولدا. و این که ببینید، این و این که و این که و این که، اینا همه ادامه حرفشونه، یعنی هی دارن میگن که خب و مطلب بعدی این، مطلب بعدی این، اینطوریه. و این که او، اون خدا تعالی، یعنی بلند مرتبه است، جد و ربنا، یعنی چی؟ یعنی شأن پروردگار ما اونقدر بلنده، مد تخذ صاحبتا ولا ولدا، که نمیتونه همسر و فرزند بگیره. تازه اون موقع فهمیدن ها، یعنی تا اون موقع چی فکر میکردن؟ فهم کردن خدا همسر و فرزند داره. خب این دینی که الان میبینید شیطان به خورده بشر داده، همش حول همین محوره دیگه، که باید سوره توحید بیاد، لم یلد ولم یولد و بگه ولم یکن له کفوان احد. ببینید چقدر انسان‌ها اون توهمی که دارن نسبت به خدا، خدا رو در چه حدی تنزل دادن که همسر پذیر شده، فرزند پذیر شده، تجزیه پذیر شده. خب اینجا دارن میگن که ما فهمیدیم اونقدر شأن پروردگار ما بلنده که اصلا نمیشه همسر و فرزند داشته باشه، امکانش وجود نداره. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا. تازه ما فهمیدیم که سفیهمون تا اون موقع چقدر شتت به خدا بسته بوده. شتت یعنی چی؟ یعنی سخنان یاوه، دور از حق، دروغ، چقدر دروغ بسته بوده به خدا. پس معلوم میشه که اینا تحت تأثیر حرف شیطان، سفیهونا یه نفر دیگه کی بوده؟ ابلیس. تحت تأثیر اون گمراهی هایی که ابلیس ایجاد کرده، توهم این داشتن که خدا همسر و فرزند داره، یعنی مشرک بودن یک عمر. ما اونجا تازه فهمیدیم که اولا این سفیهه و او به خدا شتت بسته بوده، اینا حرفای واقعی نبوده. و انا ظننا الان تقول الانس و الجن و علالله کذبا. میدونید چرا ما باورمون شده بود؟ چون ما گمان نمی کردیم، ما گمان می کردیم که هرگز انسان ها و جن ها نمی تونن به خدا دروغ ببندن. به خاطر همین هرچی سفیه دروغ بسته بود، ما باورمون شده بود، فهم کردیم درسته. یه روایت هست من شنیدم که اجنه از در هوشی خیلی پایین تر از انسانه. این کلام خیلی اینو داره نشون میده. ای میگن ما اصلا فکر نمی کنیم کسی بتونه به خدا دروغ ببنده. خب ببین انسان چقدر میتونه پست بشه. تازه اینا باز مرتبه وجودشون از حیوان بالاتره. خدا فرمود اولاکه کل انعام بل هم ازل، یعنی انسانی که تو احسن تقویم آفریده شده از تمام مخلوقات خدا بالاتر هست، میتونه خودش رو به اونقدر پست بکنه که از سنگ حتی پستر بشه پیش خدا دیگه. جن که هیچی، جن که خیلی اینا شرف دارن به خیلی از انسان ها. بله. و انه کان رجال من الانس. به خاطر همین من شنیدم که سنی ندارن اصلا جنا، یا کافرن یا شیعه، حد وسط ندارن، یعنی یا 100% میپذیرن یا 100% نمیپذیرن. اینطوری هم نه نه، چون عمرهای طولانی دارن، دیدن خودشون همه چیو، روز قدیر بودن، همشون بیعت کردن حضرت علی، به خاطر همین یا شیعه یا بیعت نکردن کافرن. سنی ندارن اینا. جن هایی که الان هستن، مسلموناشون لشکر امام زمانه، یعنی یاران امام زمان هستن و افرادی هستن که روز عاشورا بودن. روز عاشورا همینا رفتن التماس خدا کردن، خدای بذار ما کمک کنیم امام حسینو. که خدا نذاشت. و البته خدا به امام حسین مخیر کرد، گفت خودت میدونی اگه میخوای من میتونم همین الان اجازه بدم و بساط جمع بشه، ولی خود امام حسین قبول نکرد و گفت من تو رو انتخاب میکنم. به خاطر همین چون دیدن همه چیو بودن، اینا حق بهشون ثابته، یا ایمان آوردن یا نیاوردن، اینطوری. آره عمرای تو چون لطیفن به راحتی نمیمیرن که. بله مرگ دارن ولی طولانیه، عمراش چند هزار ساله عمر میکنن. الان خب زمان زیادی نگذشته که از اون موقع، الان 1400 سال نهایتا دیگه از عید قدیر تا الان، خیلی زیاد نیسته که اینا عمرای چند هزار ساله دارن. الان خود شیطان چند ساله زنده است؟ خیلی زیاده. قبل از خلقت حضرت آدم علیه السلام 6000 سال فقط عبادت خدا رو کرده بود. آره چون لطیفن، چون موجودات لطیفی هستن زود فاسد نمیشن. و انا ظننا ان تقول الانس والجن على الله كذبا و انه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و قبلا مردانی از انس پناه می بردن به مردانی از جن، پس انحراف آنها را زیاد می کردن. خب این جمله یعنی چی؟ ببینید این خود فضای سخن را داره نشون می ده دیگه، همون بحث جنگرایی رو که انسان ها می اومدن پناه می بردن به اجنه و با این کارشون به انحراف اون اجنه اضافه می کردن. چطوری اینجوری؟ اون توهم برتر بودن اجنه رو تو اینا هی زیاد میکردن با هر دفعه پناهندگی. یعنی هی انسان ببینه ملجع دیگران شده، توهم میزنه کسی هست. اینا هم اینجوری شده بودن، توهم زده بودن که آره کاره هستن در عالم. و این توهم، توهم خیلی وحشتناکیه. وقتی خیلی گنده بشه این توهم، کار رو به جایی میرسونه، آیش میاد، کار رو به جایی میرسونه که توهم میزنه رو دست خدا هم میتونه بلند شه. اینه که این پناهندگی انسان ها به اجنه باعث انحراف بیشتر اجنه میشد هر دفعه، یعنی به شرکشون اضافه میکرد. خب و انهم ظنوا کما ظننتم الان یبعث الله احدا، و اونها گمان میکردن همونطوری که شماها اجنه گمان میکنید که هرگز خدا کسی رو مبعوث نمی کند. یعنی چی؟ خود همین توهم اجنه به خاطر چی بوده؟ ابلیس برای اینا جا انداخته بوده که ولی اللهی در کار نیست. اون وقت انسان ها نیاز معنوی دارن، نیاز غیبی دارن، پس ما اجنه هستیم که باید نیاز اینها رو برآورده بکنیم. یعنی اینا توهمشون این بود که پیامبری نیست اصلا، الان یبعث الله احدا. بخاطر همین پس ما ملجع رفع و رجوع حاجت انسان ها هستیم. چقدر عجیبه که هنوز این بساط هست. الله اکبر، این انسان که میخواد آدم بشه. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. از اینجا به بعد حالا قضیه این رو میگن که چی شد حالا ما باعث شد که بریم و ببینیم و ایمان بیاریم. میگن که ما رفتیم آسمان رو لمس کردیم، یعنی رفتیم آسمان، پس یافتیم آن را پر شده از نگهبانانی شدید و شهب. یعنی اون نگهبانان شدید شهاب و شهاب سنگ ما رو میزدن. این قضیه شهاب سنگ رو فراوان خدا توی قرآن تکرار کرده. سوره هجر هست، سوره صافات هست، سوره اعظم به حضورتون طارق هست، دیگه بگید سوره نجر، نه سوره ملک، سوره ملک خیلی زیاد تکرار شده. بله خب این شهاب سنگ رو خدا اسباب چی قرار داده؟ اسباب این که اونجا آسمان رو محافظت بکنه. از چی محافظت کنه؟ از اینکه اینا آره و انا کنا نقعد منها مقاعد لسم. کنا یعنی قبلا، ما قبلا میرفتیم اونجا میشستیم، یه مقاعدی داشتیم، محل نشستنی داشتیم. برای چی؟ برای گوش دادن. فمن یستم الان یجد لهو شهابا رصدا. هر کی دیگه الان بره بخواد اونجا بشینه استراحت بکنه، شهاب میاد میزندش. شهابا رصدا ها، رصد یعنی چی؟ یعنی در کمین وایستاده اون شهاب، تا یکی بخواد از معجنه بره اونجا بشینه گوش کنه میزندش. خیلی باحاله. حالا یا میمردن یا شلوپن میشدن، بالاخره بالاخره دیگه نمیتونن گوش بدن، نتیجهش مهمه. و انا لا ندری. آها، حالا و ما وقتی که رفتیم دیدیم که آره دیگه نمیتونیم الان بشینیم گوش بکنیم، موندیم که اشرون آریده به من فل ارز ام اراده به هم رب هم رشدا. ما موندیم تو این قضیه که آیا شری به افرادی که روی زمین هستن اراده شده، یا اینکه نه پروردگارشون براشون یه هدایتی رو خواسته که این اتفاق افتاده. خب حالا ما بعد از این قضیه است که انا سمعنا قرآنا عجبا اتفاق میفته، اونا از آسمون میان پایین و اونجا قرآن رو از زبان پیامبر خدا میشنون. و انا من الصالحون و من دون ذلك كنا ترائق قددا. اون لحظه وقتی که ما موندیم که آیا شری هست این قضیه یا خیری پروردگار عالم برای افراد روی زمین یعنی انسان‌ها خواسته، قبلش اینها خودشون دو گروه بودن، یعنی صالحون بودن و یه گروه غیر صالح. کنا ترائق قدد، ما دو گروه بودیم، ما طریقه های مختلفی داشتیم. اون گروهی از این اجنه که صالح بودن ایمان میارن، بقیه ایمان نمیارن، همه قرآن رو میشنون، اونایی که رفته بودن برای سمع. چرا؟ خب فهم کردن دارن کار خوب انجام میدن دیگه. میگه ما فکر میکردیم الان یبعث الله احدا، دیگه ما فهم کردیم که اون شتت های ابلیس رو باور کرده بودن که الان انسان ها نیاز غیبی دارن، شماها هستید که نیاز اونها رو برآورده میکنید، با این طریق مکر کرده بوده. آره دیگه، ببین همین این صالح بوده، دلش پاک بوده که تونسته ایمان بیاره. آره چی؟ حالا دیگه بله بله تکلیف دارم. بله یا معشر الجن والانس، دیگه اینا تو سوره الرحمن میزان رو خدا برای این دو گروه حافظه دیگه قرار داد. وحی دیگه، وحی فرشته هایی که می آوردن و مرسلات عرفا توی اون طریقی که نازل می شده و اینا می رفتن چکار می کردن؟ اونجا استراق سم می کردن، می شنیدن، می شنیدن. حالا کیفیتش چجوری ما خیلی نمیتونیم درک بکنیم، چون ما خیلی ابعاد وجودی انسان مادیه، خیلی غلیظ مادهش، بخاطر ما نمیتونیم درک درستی 100% حقیقی داشته باشیم نسبت به این قضیه. اما در همین حد میدونیم که اینا میرفتن اونجا و گوش میکردن. چرا؟ چون جنسشون جنسی هست که میتونن ارتباط برقرار کنن با این برنامه، مادهشون چیزه رقیقه لطیفه. نه
کار بر ما
سخت‌تره که ابزار درک ما قوی تر از اونهاست، عقل انسان قوی تره. هر کی بنزه اون چیزی که خدا بهش داده خدا ازش میخواد، اون عقل به غلظت ما هم دوباره نداره، عقلش هم به همون اندازه لطیفه.
خب میدونم اونا وقتی یه چیزایی رو میفهمن که ما نمیفهمیم.
نه بحث فهم نیست، بحث دریافته، بحث فهم نیست. اون یه چیز رو میشنیده میرفته میگفته، معلوم نیست که حالا درک درستی پیدا میکرده یا نه. که و انا زننا، یعنی گروه صالحون دارن میگن و انا زننا الان نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. اونجا بود که ما فهمیدیم که هرگز خدا در زمین به عجز در نمیاد، ما نمیتونیم خدا رو به عجز در بیاریم در زمین، و فرار کردن هم با فرار کردن هم نمیتونیم خدا رو به عجز در بیاریم، یعنی نمیتونیم جلوی خدا رو بگیریم، جلوی قانونای خدا رو بگیریم، نمیتونیم فرار کنیم و با فرار ما خدا عاجز بشه از اینکه بخواد کارهایی که میخواد انجام بده رو انجام بده. به خاطر همین، حالا ببینید این آیه است گفتم که اون توهمه وقتی چاق بشه این توهم رو ایجاد میکنه. ببینید پس معلوم میشه که وقتی گروه صالحون فهمیدن که نمیتونن خدا رو به عجز در بیارن، اون گروه غیر صالحون فکر میکردن خدا رو میتونن به عجز در بیارن، به خدا رو کوتا نیمدن دیگه، هستن الان.
گروه
صالحون
فکر خدا رو به عجز
در نمیارن. اونهایی که غیر صالحونن معلوم میشه که خب نقطه مقابل اینان دیگه، اینا به خاطر همین اومدن ایمان آوردن و انا لما سمعنا الهدى آمنا به، به خاطر همین بود که وقتی ما هدا رو شنیدیم بهش ایمان آوردیم، چون فهمیدیم که ما کاری نیستیم تو عالم، ما نمیتونیم خدا رو به عجز در بیاریم اگه بخوایم الان مقابله کنیم باهاش. خب پس وقتی هدایت به ما رسید ایمان آوردیم، پس معلوم میشه اون گروهی که ایمان نیاوردن که غیر صالحون هستن، اینا توهمشون چیه که ایمان نیاوردن؟ اینا فکر کردن میتونن جلو دست خدا بلند شن، رو دست خدا بلند شن و خدا رو نعوذ بالله به عجز در بیارن. شما یه فیلم نوح رو ببینید، قربون حضرت نوح برن به مظلومیتش، هالیوود ساخته، دقیقا این توهم رو اونجا پیاده کردن که ما میتونیم رو حرف خدا وایستیم و هیچ کاری هم خدا نمیتونه انجام بده. بعد چقدر وحشتناکه که تو اون فیلم نوح رو دارن پیامبر خدا جلوه میدن، بعد پیامبری که میخواسته پیامبر خدا بشه نشده، بعد ولی باز پیامبر خداست، بعد خدا بهش میگه فلان کار رو انجام بده، یعنی کشتی بساز مردم رو نجات بده، من میخوام مردم رو نابود کنم، مردم لیاقت ندارن زندگی کنن روی زمین. بعد این از حرف خدا تمرد میکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، میرن با خوشی و خرمی زندگی میکنن و میخواد این نتیجه گیری از فیلم بکنه که درست خدا گفت اونو ولی نوح انجام نداد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و آخر فیلمم عروس نوح میاد بهش میگه که آفرین، دیدی که کار درست رو انجام دادی؟
از کجا شده؟
چرا؟ عذابو نشون میده، ولی نوح اون دستور خدا رو انجام نمیده. حالا مفصل قضیهش، من چند بار نیت کردم که نقد قرآنی همین فیلم نوح رو بذارم، هنوز که جور نشده. حالا باز چون یه مقدار زمان بره اینجور کارا، حتی فیلمش هم یه مقدارش رو درست کردم، تقطیع کردم، چون قابل پخش نیست همش، انقدر که چرت و پرت داره، یه تیکه هایی رو میخواستم نقد قرآنی بکنم، ولی خب هنوز که توفیقش نشد. حالا یه جایی بود یه آقایی بود سواد رسانه‌ای کار میکردن، اینو گفتم من محتوا رو بدم به شما کار میکنم، گفتن که خدا خودتون باید بیاده، چون نمیدونن که اینا تو قرآن چیه، خبر ندارن که، همینطوری میان فقط سواد رسانه‌ای درس نه بدون اینکه مبانی قرآن رو بلد باشن. این مبانی قرآن رو شما بلد باشید دقیقا اشتباهات اون رو میفهمید، بعد اون در پایه تورات درست شده.
ولی چه تورات که نوح رو نوشته بعد از اینکه طوفان میشن؟
بله، ولی خدا تحریف هم کردن،
دیگه هالیوودی همون هم قبول داره.
آره، خب خود مسیحیان تحریم کردن این فیلمو، انقدر که خلاف حقه. ولی اینو میخوام بهتون بگم، توهم اینها چیه که الان اینقدر دارن دشمنی میکنن با امام زمان؟ از من و شما اعتقادشون به ظهور قوی تره، یعنی میدونن 100% ظهور اتفاق خواهد افتاد، 100% امام زمانی هست که قرار بیاد و دین حق رو به بقیه دینها غلبه بده. چرا کوتا نمیان؟ چون توهمشون این هست که میتونن امام زمان رو شکست بدن. همون موقعی که برج شیطان رو ابراج البیت کنار کعبه ساختن که دقیقه 11 دقیقه سایش میفته روی کعبه که نماد آبلیسک شیطانی که تو رمی جمره حاجی ها سنگ میزدن اونو خراب کردن، جاش دیوار کشیدن، یه بزرگش رو ساختن روی کعبه سایه میندازه که بگن سایه شیطان روی کعبه میفته. 24 ساعته اونجا تکتیر انداز داره، کیشیک میده، هر کی گفت انال مهدی بزن. خب این چه توهمی رو داره نشون میده؟ توهمش اینه که امام نمیگه امام زمان نیست، اتفاقا میگه 100% هست و 100% خواهد اومد. کنار کعبه وای میسته میگه انا المهدی و بقیه ماجرا ما میزنیمش. توهمش اینه. ببینید کل سیستم جنگرایی رو شیطان برای همین قضیه طراحی کرد که چی بشه؟ که این توهم رو ایجاد بکنه که ما میتونیم رو دست خدا بلند بشیم. این قدرت های شیطانی که میده به اعوان و انصارش با همین توهمه.
آره این دشمنه و نافهمه نمیفهمه. شیطان که میدونه نمیتونه رو دست خدا بلند
شد. اون به خاطر تکبرشه دیگه. به خاطر تکبرشه. چی؟ هر وقت تکبر انسان درمان شد مال اونم میشه.
چه کاری رو نکرده؟
بخوام واردش بشم که بعد دیگه فیلم نوح رو بگیم. روایت ها رو حفظن همه رو، قرآن و روایت ها رو همه رو حفظن. بله 100% قبول دارن که حق اینا، ولی میگن ما جلوشو میگیریم. 100% میگن حقه، ولی ما غلبه میکنیم و ما شاه جهان میشیم. نومن رو ببزن، منکفر رو ببز دیگه. انسان اونقدر تکبر داره که حاضر نیست به این راحتی ها کوتاه بیاد. جنا کوتاه میان، انسان کوتاه نمیاد. انسان باز میره دنبال جن. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به. ما وقتی که هدایت رو شنیدیم ایمان آوردیم به اون. فمن یؤمن بربه فلا یخاف و بحسن ولا رهقا. پس هر کس که ایمان بیاره به پروردگارش پس نمیترسه دیگه از هیچ کاستی و از هیچ انحرافی. اینا قانون توحید خدا رو فهمیدن با قرآن. فهمیدن که هر کس بیاد وارد حسن لا اله الا الله بشه دیگه کاستی و انحراف نداره. اون حسن لا اله الا الله چیه؟ قرآن و امام. به این قرآن ایمان آوردن با تبعیت از رسول. و انا من المسلمون و من القاسطون. دیگه از اینجا به بعد اسمشون شد چی؟ مسلمون و قاسطون. گروهی از ما مسلم هستن. یعنی چی؟ یعنی حق رو دیدن و پذیرفتن و اسلام آوردن. اسلام آوردن به معنای چیه؟ تسلیم محض شدن، تسلیم شدن نسبت به قانونهای قرآن. اما همه مسلم نشدن و من القاسطون. و گروهی ظالم هستن. قاصد اینجا به معنی چیه؟ منحرف، منحرف از راه خدا، که بعدن تو اصطلاح ظالم هم ترجمه میشه قاصدتون. فمن اسلمه فاولائک تحروا رشدا. پس هر کسی که اسلام بیاره پس اونها چی میشن؟ رشد و سعادت رو قصد کردن. یعنی کسی که اسلام بیاره دیگه تو مسیر رشد و سعادت قرار میگیره. قاسطون چی میشن؟ ببینید دو گروه شدن از اینجا به بعد دیگه. از اینجا به بعد که دو گروه شدن، ببینید از اول ماجرا رو نگاه کنید توی نمودار. از فقالو که شروع شد حکایت این سخنرانی اجنه مؤمن برای جنها، اول اعلام کردن که هدایت شدن به سبب قرآن. یعنی ما رفتیم قرآن رو شنیدیم، قرآن عجیب رو، و ایمان آوردیم بهش. خب اعلام کردن هدایتشون رو، بعد توضیح دادن ماجرایی رو که منجر به هدایتشون شد. یعنی رفت گفتن ما رفتیم آسمون که استراسم کنیم، دیدیم که راه بسته است، اومدیم روی زمین قرآن رو شنیدیم، ایمان آوردیم. خب از اونجا به بعد ما دو گروه شدیم، انا من المسلمون و من القاسطون. بعد از تبلیغ قرآن وضعیتی که اینها پیدا کردن چی هست؟ یه گروه مسلم، یه گروه منحرف. حالا اون کسی که مسلمه چی میشه؟ تو مسیر رشد سعادت قرار میگیره. اونهایی که قاصد هستن چی میشن؟ فکانو لجهنمه حتبا هیزم جهنم میشن خودشون، درست شد؟ خودشون هیزم جهنم میشن. و علو استقامو علی طریقت لعسقیناه و ما انقدقا، و اگر استقامت میورزیدند، کیا؟ گروه قاصد، علی طریقه، بر این راه، راه مستقیمی که خدا توی قرآن بیان فرموده، خدا وعده داده، یعنی اونا دارن حکایت میکنن حرف خدا رو که شنیده بودن. لعسقیناه و ما ان غدقا، خدا اونا اونجا برای جنا که میگفتن اینجوری گفتن، گفتن که خدا بهشون از آب گوارا مینوشانه به عنوان پاداش، کسی که بیاد به طریقه چکار بکنه؟ به طریقت اسلام استقامت بورزه. خدا وعده داده که ما به او آب گوارا مینوشانیم. خب حالا اونها گفتن خدا وعده داده، اما اینجا لعسقیناهم، چرا؟ چون دوباره خدا داره حکایت میکنه، چون دوباره خدا داره حکایت میکنه، میگه جنها گفتن که ما مینوشانیم، درست شد؟ به خاطر این اینجا ضمیر ناومده، وگرنه حکایت کیاس ادامه حرف همون اجنه است. منتها توی اسلوب حکایت این کاملا طبیعی هست. الان شما خودتونم عرضم به حضورتون که ما مثال بخوایم بزنیم، یه مثال خوب بزنیم براش که ملموس باشه، این هست که آره خانم یساقی بچه ها گفتن که ما ازتون امتحان میگیریم. خب حالا خانم یساقی باید حکایت کنه اینجا، بگه که آره فلانی رفته گفته که شما اگه به این دوره شرکت بکنید من ازتون امتحان میگیرم، درست شد؟ حکایت اونو داره میگه، گفتن اونو داره میگه، ولی اونجا دیگه به خودش نسبت میده، چون اصل اون حرفو کی زده بود؟ خودش گفته بود. اینا تو اون حکایتی که برای جنا داشتن گفتن هر کی که به طریقت استقامت کنه خدا به او آب گوارا مینوشانه. حالا اینجا دوباره خدا داره از طریق وحی به پیامبرش حکایت میکنه ماجرای سخنرانی اجنه رو. جنها رفتن گفتن به اجنه که اگه کسی به طریقت ما استقامت بکنه ما به او آب گوارا می نوشانیم. اینه قضیهش. آره خب ما به او آب گوارا می نوشانیم. این که آب گوارا چی هست؟ و تو عالم اجنه چه محتوایی داره، چه خاصیت هایی داره؟ آب حیات، آب چیه؟ نمیدونیم، اینا رو نمیدونیم چی هست. اما این نکته مهمه که باز خدا پاداش رو میفرماد لنفته نهام فی، باز آب گوارا می نوشانیم بهش، اما همون رو مایه امتحان اونها قرار میدیم. خب اگر اون قاستون استقامت میکردن، ببینید، و ان لو، ان مخفف از چیه؟ مثقل است، یعنی همون ان ادامه شه، منتها کنار لو که قرار گرفته، و ان لو استقامو سنگینه تو کلام عرب چی میشه؟ میشه ال لو استقام، ادغام میشه. اگر استقامت می کردند قاستون بر طریقه، بر طریقت اسلام، خدا وعده داده بود که ما بهش آب گوارا می نوشانیم و همون رو مایه فتنه اونها قرار می دیم. و من یعرز عن ذکر ربهی یسلک عذابا صعدا. خب اون فتنه چی میشه؟ میگه هر کس اعراض کنه از ذکر پروردگارش به عذاب فزاینده میفته. معلوم میشه که اون آب گوارا که داده میشه باعث غفلت میشه. نعمت زیاد که خدا میده به یکی هر چند پاداش باشه، اما امتحان تو وادی دنیا، یعنی ما تو دنیا پاداش محض نداریم. آقا شما الان اومدید تو طریق ایمان، درسته؟ حالا ما جن نیستی ولی آدم که هستی. فرمول یکیه. الان شما اومدی تو راه مستقیم، راه مستقیم طلب استقامت میکنه، هر لحظه باید هی تلاش کنی که بمونی تو راه مستقیم. سوره تین یادتونه دیگه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، باعث میشد که اون تلاشه برای داشتن ایمان و عمل صالح آدمو تا احسن تقوی نگه داره، آدم سقوط نکنه، تلاش میخواد. هر لحظه‌ای که شما ایمان و عمل صالح رو استقامت بکنی براش پاداش داره، خدا شکوره. اون پاداشی که به شما میده همون رو امتحان بعدیت قرار میده. همش امتحانه. خب حالا امتحان، امتحان چی؟ امتحان یاد خدا. شما سوره واقعه رو اگه گوش داده باشین اونجا اعتراف چی هست؟ ان هم کانوا قبل ذلک مترفین. مترف کسی هست که غرق نعمت‌های خداست بدون یاد خدا. نعمت رو خدا بر چی داد؟ امتحان، درسته؟ حالا اون نعمت ممکنه پاداش باشه. خدا شکر رو دیگه، هر لحظه شما کار خوب بکنی پاداش بدنیده، اما همون پاداش امتحان بعدی. تا حواستو جمع کن، آلودش نشی، کیف نکنی باهاش، همراه با ذکر رب باشه، غافل از ولی نعمت نشی. کجا بود سورش؟
رب به حاصل
فلیعبودوش رو نگفت، فلیعبودوش مهم بود. فلیعبودو رب به حاصل بیت. حاصل بیت نعمت بود دیگه، درسته؟ خب من اون نعمت رو بر چی بدادم؟ عاشق چشابرود که نبودم که. برای این که بپرستن پروردگار این نعمت را. خب تو محدوده دنیا پاداش ها اینطوری هن همشون. الان شما کار خوب کردی، مثلا دعا کردی، خیلی نماز شب خوندی، چله گرفتی، نمیدونم هرچی پول داشتی دادی برای تدبر در قرآن، طلاها رو عمل دادی رفت، خدا عوضش فرزند صالح بهت میده، درسته؟ پاداش. اون فرزند صالح فقط پاداشه؟ کجاشو دیدی؟ همش امتحانه. که آیا وقتی این فرزند صالح رو میبینی میگی من کردم این شد صالح، یا میگی نه خدای شکر تو به من اینو دادی؟ فهمیدی؟ چی شد قضیهش؟ و من یعرز عن ذکر ربه، یعنی کسی که ماء قدق خدا بهش داد، آب گوارا، یعنی چی؟ آب حیات دیگه، یعنی هر لحظه زندگی خوش، اگه از ذکر پروردگارش اعراض بکنه به عذاب فزاینده میندازیمش. پس معلوم شد که اون استقامت بر طریقت باید آکنده از یاد خدا باشه که پاداشا دوباره آدمو به عذاب نندازه. که این بچه دو رکعت اگه نماز میخونه باز لطف خداست، فکر نکن تو خوب بودی، نگو من اینجوری بچه‌مو تربیت کردم، نگو من خوب بودم شوهر خوب خدا بهم داد. الان میگه تو چیکار کردی شوهر خوب گیرت اومد؟ آره نبودی، ببینی من چقدر دعا کردم.
بازم دعا کرده، خدا داده،
خدا داده، اما مال چی؟ مال امتحانت. هازه من فضل ربی لیبلونی اشکر و امرک. حالا از این شوهر خوب استفاده میکنی نماز شب بخونی یا نه؟ حالا از این شوهر خوب استفاده میکنی انفاق کنی یا نه؟ شوهر خوب شوهر مهربونه دیگه، هرچی خواستی برای تهیه میکنه. استفاده کردی در راه خدا ازش یا نه؟ فقط سوار شدی برای رسیدن به دنیای بیشتر. و هر روزم کیف میکنم من چه شوهر خوبی دارم، دعا کردم خدا بهم داد. همش امتحانت عزیز من، روز مرد نزدیکه ها. آره خدا جاده خاکی نری. کانال هستی که بشین هر روز سرو گوش کنید. هیچ بنبستی برای رسیدن به خدا وجود نداره تو دنیا. آره چقدر قشنگی آدم اینا رو بفهمه، واقعا آدم راهش روشن میشه، قاطی باطی نمی کنه دیگه آدم. الان بعضی ها میگن که همش دنبال اینن که یه چیزی گیرشون میاد ببینن چه کار خوبی کردن. باید بگیم شکرت ما چی کار داریم. خب ببینی پاداش اگر مال عمله، مصیبت هم فرموده ما اصابه کن من مصیبتن فبه ما کسرت عیدی کن. خب اما نگفته برید دنبالش ببینید که چه غلطی کردید، گفته چه کار کنید. استغفر ربکم انه کان غفور، استغفار کن، من عذاب و عذاب برمیدارم هدایت میرسونم. شما تو سوره منافقون انشاءالله یاد میگیرید که استغفار یکی از مهمترین خاصیتهاش هدایت. یعنی میگه بیا استغفار کن، یعنی چی؟ یعنی هدایت رو برات میرسونم که دیگه این غلط رو تکرار نکنی. و من اینجا وظیفه نیست برم دنبال این که ببینم چه گناهی کردم. خیلی از گناه ها رو ما نمیشناسیم، خیلی کارا رو میکنیم که گناهه که نمیفهمیم اصلا گناهه. تو بعضی وقتا فکر میکنیم کارو خوبم کردیم. خب اینو من دارم تاوانشو پس میدم، بیا استغفار کن، تاوانو برمیداره، هدایت هم تازه بهت میرسونه. از این بعد که راه درست چی هست و دیگه چی میخوای، لازم نیست ما بریم اونجا حساب کتاب نامه عمل بکنیم که اون قاضیش خداست. قضاوت ما نداریم تو کارمون. بله ما اصلا کارمون قضاوت نیست، هر وقت رفتیم سراغ قضاوت این اشتباهه، این چون خارج از وظیفه کار کردیم دوباره چوب خوردن داره. بله حتما. یکی از مهمترین کارهایی که الان باید بکنیم دقیقا همینه، که هر جا دیدید یه نفر داره اشتباه عمل میکنه عوض شماتت چیکار کنی؟ براش استغفار کنی. عوض نفرین چیکار کنی؟ براش استغفار کنی. بله خب آها این فرمول افتاد دیگه. اگه سوال نکنید سوره تموشه خوبه، امتحانم میخوایم ازتون بگیریم دیگه. مگه خدا نگفت من پاداش دادم امتحان میگیرم؟ چتون الان پاداش 8 سوره بهتون دادم باید امتحانم بدید دیگه. نه نیستیم آخه، ما الان باید بریم دیگه. سلامت باشی. من فردا صبح 8-10 کلاس دارم. نه بابا آدم های مجازی نیستم. خب حالا و ان المساجد لله، اینجا دیگه میخوان کلامشون رو جمع‌بندی کنن. کیا؟ جن هایی که رفتن دارن برای طایفه جن داستان ایمان آوردنشون رو توضیح میدن. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. ای جن ها به کار به ما نداره، شما باید زرنگ باشید استفاده کنید. مساجد یعنی چی؟ سجدگاه. سجدگاه فقط مال کیه؟ یعنی شما فقط اجازه دارید به کی سجده کنید؟ سجده نماد چیه؟ بندگی. فقط باید اطاعت خدا رو بکنید. یعنی اینجا اطاعت سفیه و ابلیس و این حرفا دیگه تموم شد. فلا تدعو مع الله احدا و انه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. ببینید با توضیح ایمان توحیدی شروع کردن حرفشون رو، تبلیغشون رو، تبلیغ اسلام رو، با تاکید بر توحید عبادی و عملی به پایان رسوندن. اول و آخرش توحیده، درست شد؟ و جدا شدن از شرک، که اون شرک چی بود؟ دنبال روی از شیطان، عوض این که دنبال روی از چی باشه؟ عبدالله باشه. خب حالا اینها اومده بودن قرآن رو گوش کرده بودن دیگه، قرآن رو که گوش کرده بودن مواجه شده بودن با انسانهایی که نه تنها نپذیرفتن قرآن پیامبر رو، بلکه هجوم آوردن به پیامبر برای اینکه چی؟ اعتراض بکنن و جلوی پیامبر رو بگیرن از اینکه بخواد حرف قرآن رو به مردم برسونه و ادامه بده حرفش رو. این رو هم دارن حکایت میکنن در آخر حکایتشون برای مردم، که ما رفتیم دیدیم و محتوای همه توحید و ایمان ما این بود که ما باید فقط خدا رو بپرستیم تا تو راه رشد و سعادت قرار بگیریم، راه تسلیم محض و هیچ کس و غیر خدا نباید این وسط جا بدیم. و انه لما قام عبدالله، و هنگامی که قیام کرد عبدالله، یعنی ما اینو از کی شنیدیم؟ اون قرآن عجیب رو از عبدالله که شنیدیم، قیام کرده بود داشتش برای مردم توضیح میداد این رو و دعوت میکرد اونها رو. ید اوها میخواند او را، یعنی خدا رو میخوند. کادو یکونون علیه لبدا، اون مردم نزدیک بود که انقدر هجوم آورده بودن دور این پیامبر، نزدیک بود که لهش بکنن. یه همچین مفهومیه، یعنی متراکم، یه جمعیت متراکمی دور پیامبر جمع شده بودن، میخواستن اصلا انگار بخورن. توی سوره قلم فهمه و این یکاد الذین کفروا لا یزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر، یعنی انگار از شدت خشم و غضب میخوان با چشماشون تو رو بخورن. اینطوری هجوم آوردن داره پیامبر رو گرفتن و اینها اون صحنه رو هم حکایت میکنن برای اجنه، که ما همه این حرفا رو وقتی که عبدالله قیام کرد و داشت میگفت، مردم همون انسانهایی که به شماها اومدن پناه آوردن جوری هجوم برده بودن که داشتن پیامبر رو از بین میخواستن ببرن، جلوشو بگیرن. و وضعیت اسفار مشرکین رو هم اینجا حکایت کردن برای اجنه. خب پس اینجا ما چهار دسته آیه داشتیم، دسته 1 تا 5 که اون حکایت ایمان آوردن اجنه به قرآن بود، قرآن هادی، و دسته دوم توضیح اون جریانی بود که باعث شده بود که اینها بیان رو زمین و قرآن رو بشنن و ایمان بیارن، و در خلالش بسته شدن راه‌های آسمان رو هم توضیح دادن برای اجنه. دسته سوم وضعیت فعلی اجنه رو توضیح داد که بعد از این ماجرا دیگه ما دو گروه شدیم، انا من المسلمون و من القاسطون. و دسته چهارم هم دیگه جنبندی حرف هست که آقا سجدگاه فقط مال خداست، و همین حرف رو وقتی عبدالله داشت به مردم میرسوند چیه؟ هجوم بردن که این پیامبر رو جلوشو بگیرن از این که بخواد این حرف رو ادامه بده. خب این شد سیاق اول سوره جن.
لقمان که گفته بودن سوره
ببینید میرسونن دیگه، وسیله رو خودشون مهیا میکنن. ماها اگه طالب باشیم، فرمودن که خدا حتی در و دیوار رو استاد شما میکنه، به هر نحوی که بتونن میرسونن نیاز ما رو. منتها اصل حرف خدا کجا رسونده؟ از طریق ولی الله، تو همین قرآن. مبانی تو قرآن کامل گفته شده، ما مبانی رو بلد باشیم تو جزئیات دیگه هر چیزی رو استاد ما قرار میده. چی باید استخراج بشه؟ نه ما طلب میکنیم خودش میرسونه.
متخصص میخواد دیگه، هر کسی که نمیتونه
بسه قرآن منظورتونه یا جزئیاتو؟
همه اینا تو قرآن هست.
بله بله، خب این سوال، این حرف شما یه جواب خیلی واضح داره توی خود قرآن، که خدا فرموده شما تدبر در قرآن بکنید، قرآن رو من جوری قرار دادم، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یعنی شما کافیه تدبر بکنید در قرآن. تدبر در قرآن یعنی چی؟ یعنی پیگیری کنید کلام رو. این آیه ها برای چی پشت سر هم اومده؟ الان شما بردارید همین سوره جن رو تقطی بکنید آیاتش رو، چی در میاد از توش؟ واقعا راهبرد از توش در نمیاد. تدبر یعنی چرا اینها پشت سر هم اومدن؟ از دبر دیگه، تدبیر، اون تدبیری که خدا کرده که این آیه ها پشت سر هم قرار بگیرن یه هدفی داشته. تدبر کشف اون تدبیره. افلا یتدبرون القرآن، چرا خدا عموم انسان ها رو به عدم تدبر در قرآن توبیخ کرده؟ چرا هدف از نزول قرآن رو فهمده لیتدبر و آیاته؟ یعنی هر کسی بخونه تدبر کنه میفهمه. حالا مایی که شیعه هستیم باز حرفمون با بقیه فرق میکنه. ما یه امام کنار این قرآن داریم که دست ما رو در فهمش میگیره. الان شما به تفاسیر سنی رو بخونی، بعضی جاها انصافاً چرت و پرت فهمیدن از قرآن که به هیچ کجای این قرآن نمیخوره مطلبی که در آوردن از این سوره. چرا؟ چون امام کنارش نبوده، مبانیشون غلط بوده. مبانی وقتی غلط بشه دیگه اون مبانی میفهمه دیگه، مثل سوره تحریم نمونش دیگه. مبانیش وقتی غلطه اون سوره تحریم ها این شکلی که ما امام داریم کنار این قرآن نفهمه که. اینه که ما وقتی توسل میگیریم امید داریم که انشالله فهم درست هم حاصل بشه. دیگه توسل گرفتیم که برسونن به امام دیگه، بقیه شو دیگه خودشون میرسونن. خب پس جهت هدایتیه این سیاق چی هست؟ خبر دادن. اخبار یعنی چی؟ یعنی خبر دادن از ایمان جنیان به توحید در پرتو هدایت‌های قرآنی. به منظور چی؟ الان چرا خدا این سوره رو نازل کرده؟ بله بله. با چی؟ با اینکه به اینکه بابا همین جنهایی که شما رفتید فهم کنید اونا هستن، ما نیاز به رسول خدا نداریم، ما اگر نیاز غیبی هم داریم اون جنات هستن برآورده میکنن. بابا خود جنی ها ایمان آوردن. بیاد دست دردارید از این توهمتون دیگه، چون خیلی از حقایق رو میبینن. بالاخره مشرکانی که دور پیامبر صلوات الله علیه و آله حلقه زدن و به یگانه پرستی او اعتراض میکنند، بدانند جنیان با مشاهده ی جلوه غیبی نزول قرآن به هدایت قرآن مؤمن شدند و یگانه پرستی رو بر شرک ترجیح دادند. خب حالا تو سیاق دوم چه اتفاق میفته؟ الان تا اینجای کار رو پیامبر اومدن خوندن برای کیا؟ برای اون مشرکانی که عوض که بیان دنبال ولی خدا رفتن دنبال اجنه. این آیات رو خوندن، حالا مشرکون اومدن به هدف اعتراض دور پیامبر متراکم شدن، هجوم آوردن و به شرک و بت‌پرستیشون دارن اصرار میکنن. حالا حرفشون چیه؟ اینا اومدن دور پیامبر گرفتن، حرفشون چیه؟ میگن که تو اومدی داری میگی که جنا ایمان آوردن و دست از این برنامه بردارید. این حرف نهی، تو نمیگی تنها راه رسیدن ما به غیب الان تو هستی؟ خب پس بخت منو باز کن، پس این فلان حاجتمو بده، پس آره بگو فلانی مثلا برای من چه نقشه‌ای کشیده. یعنی اون نیازه که الان دارن مردم از طریق اجنه هی میخوان برطرف بکنن، توقع دارن که پیامبر خدا الان تو این جایگاه قرار بگیره این کارا رو براشون انجام بده. خب حالا تلسم منو باز کن، حالا فلان، حالا برای فلانی من تلسم میخوام ببند. این کارا رو میکنن دیگه، مردم توقعشون از جن چیه؟ ما دوز به مالم زده بگو کی برده. باور کنید من خودم نهیده بودم نمیگفتم این دارو براتون، گفتم که بهتون یه بار رفتم پیش جنی. پناه بر خدا. آره هنوزم پیدا نشده، 15 سال پیش بود. چی؟ اگه می رفتیم که دیگه عجب مشرکی بودیم. یعنی آدم باید عملیاتی هم بکنه اون چیزی که اونا گفتن دیگه عجب مشرکیه. پناه بر خدا، خدا رحم کنه به ما، خدا به ما رحم بکنه. خب حالا این سیاق میاد میخواد این فضا رو درمان بکنه، یعنی این توقعی که اینها الان از پیامبر خدا پیدا کردن، البته در راستای انکاره ها، فکر نکنید اونا حقیقتن الان دارن یه همچین تقاضایی میکنن، اونا در راستای انکار میخواد اینجا مثلا بگن که آره پس پیامبر علکی داره ادعا میکنه که من نیازهای غیبی شما رو برآورده میکنم، هیچ کاری نمیتونه بکنه، تنها راه همون جنان. خب اینجا لازم هست که خدا این آیات رو نازل بکنه، میفرماد که قول، ببینید یه قول اول سوره داشتیم، این قول دومه، یعنی پیامبر اول اونا رو بگو بعد حالا اینو بگو. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بهی احدا، من فقط پروردگارم رو میخونم و دعا میکنم و عبادت میکنم و هیچ کسی رو برای او شریک قائل نمیشم. یعنی راه راه توحیده. خب قل، این توضیح میخواد، توضیحش چیه؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، شماها الان اومدید دارید میگید که نیاز ما رو تو برآورده بکن. یعنی چی؟ ببینید منظور اینها از گفتن این حرف، این توقع چی هست؟ یعنی برفرض خدا میخواد ما رو عذاب کنه، تو عذابو بردار. متوجه شدی؟ الان توهمی که دارن انسانها برای بت پرستی چیه؟ همینه دیگه، اون شفاعت پنداری چی هست؟ من هر غلطی میخوام میکنم، خدا گفته آقا گناه عذاب داره، خب من میام یه شفیع برای این وسط قرار میدم، این شفیع من نجات میده. قانون رو نمیپذیره ها. خدا گفته تقوا پیشه کن، استغفار کن، من عذاب برمیدارم. میگه نه من میرم یه راه دیگه پیدا میکنم. خب این شرکه دیگه. الان اینا خود پیامبر رو میخوان چیکار کنن؟ یه شفیع مستقل ازش درست بکنن در کنار خدا، نه در طول اراده خدا. الان مردم توهمی که دارن نسبت به امام حسین یه همچین چیزیه. بعضی از مردم فکر میکنن خدا میخواد ما رو بندازه جهنم، نکیر و منکر اومدن بالا سرمون واسدن با گرز آهنین و نمیدونم فلان، میخوان بکشن ببرن بزنن تو جهنم، امام حسین میاد نمیذاره. توهم مردم اینه. الان باور کنیم چرا امام حسین میاد میگه که آه این سینه زن من بوده، این فلان، این که بر من گریه کرده. الان تو مداحی ها اینا همین چیزا رو دارن میگن دیگه. آره اینا توهمه. شفاعت یه امر عینی و حقیقیه. همین الان شفاعت اگر باشه اون روز هست. شفاعت یعنی جبران گناه. جبران گناه فرمول داشت، پوشانده شدن گناه فرمول داشت، دریافت مغفرت خدا فرمول داشت. چی بود؟ عبدالله و تقو و عطیان. درسته؟ شما میتونی بیای بگی که نه من تقوا پیشه نمی کنم، سختمه، حجاب سختمه، انفاق سختمه، نماز روزه سخته، فلان، من اینا رو نمیخوام انجام بدم، عوضش برای امام حسین گریه میکنم، امام حسین میاد منو از عذاب نجات میده. آیا واقعیه یه همچین چیزی؟ الان همین توقع رو دارن از پیامبر خدا دیگه. آقا ما روح توحید و نمیدونم این حرفا رو نمیخوایم بریم، تقوا سخته، تو مگه نمیگی نیاز غیبی ما رو میخوای برطرف کنیم، ما دست از اجنه برداریم؟ پس اگه راست میگی اینجا ضرور رشد ما رو خلاصه مدیریتش رو به عهده بگیر. اینجاست که میفرماد من برای خدا شریک قائل نمیشم. من اگه بخوام بیام این کارو بکنم که خودم شدم شریک خدا. اینی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. قاطی کردید، نفهمیدید، نگرفتید مطلبو. من مالک برای شما نسبت به ضرر و هیچ رشدی هدایتی نیستم. مالک نیستم منظور چیه؟ ملکیت استقلالیه. یعنی من به عنوان یک انسان نمیتونم مستقلا ضرر یا هدایت رو برای شما بیارم یا بردارم. اینا منظورشون این بود که پس ضررها رو از ما بردار و خوبیها رو برای ما بیار. حالا که تو داری میگی نیازهای غیبی ما رو میخوای برآورده بکنی، بابا من که مالک مستقل نیستم که، من هر کاری که خدا بخواد انجام میدم. قل انی لن یجیرنی من الله احدون، بگو ای پیامبر. ببینید این قل هی پشت سر هم داره میاد، کلام کیه؟ یعنی خدا داره به پیامبرش میگه که اینا بفهمن. پیامبر هر چی میگه وصل خداست. این توهم رو دور بکنن از خودشون. بگو قطعا من هیچ کسی ندارم که پناهم بده از خدا، یعنی خود خدا بخواد به من چیزی برسونه، من پناهگاهی غیر خودش ندارم. وقت شما ها اومدید میخواید منو پناه قرار بدی. ولن اجد من دونه ملتحدا، و من هیچ تکیه گاه غیر او پیدا نمی کنم. من خودم آویزون خودم. اینو میخواد بگه، من خودم پناهنده درگاه خودم از عذاب. و شما میخواد منو به عنوان مستقل پناهگاه قرار بدید از عذاب خدا؟ این توهم اگه اینجا حل بشه خیلی اتفاق بزرگی افتاده. بله، نه، چون نگاه مردم دنیا محوره، همه چیزو تو دنیا میبینن، ضرر و رشد رو هم دنیایی ترجمه میکنن دیگه. تشاید که خدا سوره نوح هم گفت، گفت بابا دنیات هم اگه میخوای پیش خودمه. ولی انسان فهم میکنه که نه، چون بیا تو راه خدا هی بعد جان و مال بده، پس دنیایی در کار نیست، پس ما بریم یه جای دیگه که دنیامون تامین باشه. حالا خدا گفته گناه کنید عذاب میکنن، میریم یه راه دیگه پیدا میکنیم، از یه طریق دیگه عذاب خدا رو دور میزنیم. یعنی چی؟ یعنی خدا رو به عجز در میاریم، رو دست خدا بلند میشیم. این توهم باید باطل بشه. حالا من به عنوان رسول خدا چه نقشی دارم وقتی نمیتونم مستقلا از شما ضرری رو بردارم یا هدایتی رو برای شما برسونم مستقلا؟ نقش من چیه اینجا؟ الا بلاغم من الله و رسالات. الا اینجا استدراک، یعنی کلام رو داره کامل میکنه. جز این نیست که نقش من ابلاغ، بلاغ. یعنی چی؟ یعنی بلاغ از طرف خدا هستم، یه چیزی که مایه رساندن هستم، یه واسطم برای رساندن، و رسالاته و اون چیزهایی رو که خدا میخواد که من به شما برسونم، اون نوشته های خدا، اون نامه های خدا رو من باید برای شما برسونم. یعنی اگه من اینجا میام میگم توحید حرف خودم نیست، حرف کیه؟ من اولین نفر عبدالله هم، انه لما قام عبدالله، یادتون نه چه صفت عبدالله آورد؟ من خودم اولین نفر بنده او هستم، به او چشم گفتم، به او سجده کردم. وقت شما اومدید به من چی دارید میگی؟ میگید خدا میخواد ما رو عذاب کنه، تو عذاب بردار از ما. بابا من خودم دارم قانونای خدا رو انجام میدم تا عذاب نشم. خب و من یعص الله و رسوله، حالا قانون رو بچسبید، و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. حواستون باشه، منی که اینجا واسطه رسوندن کلام خدا به شما هستم، ببینه کلام خدا غیبه، ما دسترسی خودمون به غیب نداریم که. بلاغش کیه؟ رسوله. قراره او رو به ما، اون غیب رو به ما برسونه. الان نیاز غیبی ما دونستن قرآنه. من باید فرمول نجات بلد باشم، این غیبه، نه اینکه کجا تلس به من، کجا تلس باز کنم، دارم چی کار کنیم پولمون زیاد بشه، چی کار کنیم دزد پیدا بشه، اینا نیازهای غیبی ما نیست. نیاز غیبی من راه رسیدن من به خداست که پاداشهای دنیا آخرت رو داره. حالا شما اگه اینجا بیاد عصیان خدا و رسول، ببینید یکی بودن خدا و رسول رو ببینید، هر کی خدا و رسولش رو عصیان کنه، یعنی من از خدا جدا نیستم، شما اگه به حرف من گوش نکنید به حرف خدا گوش نکردید، برای پس قطعا برای اوست آتش جهنم خالدین فیها ابدا، هیچ بیرون رفتی هم از اون نداره. خب حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من از اف و ناصرن و اقل و عددا. اون وقتی که عذاب الهی رو ببینن، آنچه که وعده داده شدن، آنچه که وعده داده شدن چیه؟ و من یعص الله و رسوله و فان الله نار جهنم. وقتی که نار جهنم رو ببینن، پس به زودی خواهند دانست که چه کسی ضعیفتر است از نظر یاور و چه کسی کمتر است از نظر عدد. این فضای سخنه. الان اون چیزی که باعث شده اینا هجوم ببرن به طرف پیامبر و بخوان پیامبر رو منفعل بکنن چیه؟ چون در ظاهر دارن میبینن که پیامبر ضعیف و کم عدده. نه، خیلی آدمی دورش رو گرفته. پس معلوم میشه این سوره جزء سوره های مکی هست و اولین جزء اولین سوره هایی که نازل شده که پیامبر هنوز عده و عده ندارن، تنهان تقریبا، و او رو ضعیف میبینن، به خاطر همین هجوم میارن که منفعلش کنن، دست از راه توحید برداره. اینجا میفهمد که آره، حالا وقتی که اونچه که وعده داده شدن ببینن، اون وقت میفهمن که کی ضعیفتر بود یا کی عددش کمتر بود. قل ان ادری اقریب و ما تو ادون ام یجعل الله ربی امدا. حالا اینجا معلوم میشه که اینا گفتن خب اگه راست میگی بگو بیاد، که اینجا خدا به پیامبرش میگه که بگو نمیدونم، این نافی است، من نمیدونم که آیا نزدیک است آنچه که وعده داده شدید یا اینکه پروردگارم برای او امدی قرار داده، یعنی یه طول مدتی قرار داده برای اینکه این اتفاق بیفته. عالم الغیب، کی عالم غیبه؟ اون الله رب من. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. اون خودش عالم غیب هست و آشکار نمی کنه بر غیبش احدی رو مگر کسی رو که از بین اون فرستاده های خودش ازش رضایت داره، انتخابش کرده، مورد رضایتشه. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. اینجاست که خدا چیکار میکنه؟ پس قطعا او سلوک میده، گسیل میداره از روبروی اون رسول و پشت سر اون رسول رسد، یعنی مراقبانی قرار میده برای اون رسولش، برای اینکه از اون رسول محافظت بکنن. ببینید همه عالم و آدم جمع شدن این رسول رو بکشن نتونستن، باور کنید. بعد این رسول ظاهرا از اف و ناصران و اقل و عددا بود، کسی رو نداشت در ظاهر. تمام هستیشون رو گذاشتن بتونن جلوش رو بگیرن، نتونستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان هجوم بردن ظاهر مادی دنیا، آدم میگه بابا تموم شد، کشتن رسول رو رفت، ولی میبینیم که نمیتونن. چرا؟ چون خدا از جلو عقب مراقب برای رسول خودش قرار میده. پس اگر فرستاده میفرسته که بیاد غیب رو مردم برسونه، مراقبت هم از او میکنه. اگه مراقبت خدا نبود که امام زمان علیه السلام نمیتونستن الان زنده بمونن بعد این همه سال. الان هم همون وضعیته. الان هم خیلی ها دوست دارن که دستشون به امام زمان برسه، بکشن امام زمان. اصلا چرا غیبت رفته امام زمان؟ به خاطر چی غیبت رفته؟ غایب شده به خاطر زنده موندن دیگه، به خاطر زنده موندن. اگه باشه میکشنش. اینه که وقتی ظهور قرار اتفاق بیفته، دیگه باید دست اینها بسته باشه که نتونن امام رو بکشن. اینه که اولین نفر ابلیس کشته میشه و بعد هر کسی که ایمان نیاره به امام زمان، چون اینا هدفشون کشتن امام زمان است و اگر امام زمان کشته بشه دیگه دولت عدل نمیشه برپا بشه، پس اینا همه باید بمیرن تا امام زمان بتونه دولت عدل رو برپا بکنه. اونایی که ایمان نیاوردن دیگه، اونایی که ایمان آوردن که صالحونن، میمونن با امام زمان، دولت عدل رو با هم زندگی میکنن. خب ببینید، این باز بخوایم روایاتش رو بگیم، روایات میگن دو سوم مردم میمیرن قبل ظهور، چرا این دو سه بار مردم میگیرن؟ چون ظرفیت درک ظهور رو ندارن. کسی که ظرفیت درک ظهور رو نداشته باشه بهتره بمیره قبل ظهور. ظرفیت درک ظهور رو ندارن یعنی چی؟ یعنی امام زمان میاد اتمام حجت میشه، اینا ایمان نمیارن، به کفر از دنیا میرن. به خاطر همین یک سوم به مرگ سفید میمیرن که ویروسه، یک سوم به مرگ سرخ میمیرن که جنگه، بعد ظهور اتفاق میفته. حالا همه اینا لازم نیست مدت زمان زیادی ببره. لیعلم ان قد ابلغوا. حالا ما بگیم این مرگ سفیده، باز دوباره شماتتاشون میشه. اون دیگه هرکی بخواد بفهمه میفهمه دیگه. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. الان من برام سوال، واقعا این همه میگن واکسن واکسن واکسن، خودشون دارن میگن کرونا انگلیسی تازه آمده. خب احتمالا یه سری هم بعد مال اون واکسن درست کنه، درسته؟ بعد حالا اون که مگه اینا دستشون بسته است تو جهش ایجاد کردن ها؟ الان شما فهم کنید همه کرونایی که تو این یه سال ده مثل هم بوده، ده بار جهش ایجاد کردن، هی دادن به خورد مردم. یه نفر کافیه یه ویروس رو وارد کشور بکنه، مگه خیلی سخته؟ ابعاد نانویی داره، ابعاد نانویی، یعنی اصلا بحث این نیست که سلول و مولکول اینا، خیلی ریزتره، خیلی ریزه، اصلا از این ماسکا هم میگن عبور میکنه ویروس کرونا. خب این چجوریه که اینقدر با یقین و صد درصدی و تا فلان تاریخ واکسن میزنیم به همه؟ خب بیاید بزنید. گفتن دو تا ماسک بزنید. کرونا بعدی مال کجاست؟ مکزیکی. اون از قبل اومده. بعد جالب، مردم پول میدن میخرن میخورنش. ذرت مکزیکی رو. چقدر هم درشته، نانایی هم نیست. این بچه های نادان میخورن ذرت مکزیکی، دیدید چه بلایی سرشون میاد؟ جوش میزنن، همه بدنشون میریزه به هم، دل درد میگیرن، هزار جور بلا هم سرشون میاد، باز دوباره میرن میخورن. آدم نادان همینه دیگه، هرچی هم بلا سرش بیاد نمیفهم. ذرت مکزیکی؟ تو اصفهان نیست؟ مشکل ذرتشه، ذرتش تراریخته است. بعد همون ذرت تراریخته رو برمیدارن با چی قاطی میکنن؟ سس مایونز و پنیر پیتزا و اینجور چیزاست. یعنی 100% ضرره، 100%. یه ذره منفعت شما توی ذرت مکزیکی نمیبین. اون حالا حتما لازمه ویروس کرونا بیا. این بچه ها 5 سال از این غذا بخورن مردن، سرطان، همش سرطان. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. قربون خدا برم که چقدر سوره نازل کرده، باز ما هنوز گیریم تو زندگیام. برای اینکه معلوم شود که قطعاً ابلاغ کرده رسالات پروردگارشون رو، قطعاً ابلاغ کردن رسالات پروردگارشون رو. چرا خدا محافظت میکنه از رسولانش؟ برای اینکه قطعاً اتمام حجت بشه که قطعاً ابلاغ کردن رسالات پروردگارشون، یعنی رسید به مردم. چون اگه پیامبران مراقبت نشن تا پیامبر شدن اینا کشته بشن، دیگه به مردم نمیرسه حرف خدا دیگه. پس اینا رو خدا محافظت میکنه که به مردم رسالاتش رسیده بشه. و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. و نه تنها اون فرشته ها یا اون مراقبان مراقبه اونها رسولان هستند، بلکه خدا هم به اونها احاطه داره، به اون چیزی که نزد اونها هست، و تعداد همه چیز رو احصا کرده. احصا گفتیم شمردنی که به انتها برسه، کامل شمرده بشه، یعنی همه چیزی رو نظر خودش داره اتفاق میفته، ذره هاش. یه موقع کسی فکر نکنه حالا جن، ابلیس، اعوان و انصار، شیاطین فلان اینا میتونن دخل و تصرفی کنن، خراب کنن کار رو، مسیر توحید رو توش خللی ایجاد بکنن، نذارن رسالات خدا به مردم برسه. به هیچ عنوان خدا به تو این قضیه احاطه داره و هیچ کس به هیچ عنوان نمیتونه این راه رو خراب بکنه یا بخواد جلوش رو بگیره. پس رسول رسالات خودش رو رسونده، درست شد؟ این نتیجه این کلام این میشه. پس الان اتمام حجته ها، وقتی رسالات کامل میشه، ابلاغ میشه، دیگه اتمام حجته. الان کسی بره دنبال جن راه شرک رفته، حق نداره بره، بهش هم قدرتی نداره اونجا. همین که آدم چیزی رو که قدرت نداره رو قدرتمند بدونه شرکه. پس سیاق دوم جهت هدایتی چی میشه؟ نفی توقعات باطل و شرکالود، شرکالود از ارتباط با غیر. یعنی اینا توقع دارن که الان پس پیامبر خدا نعوذ بالله بشینه جای این جنگیرا براشون کارهای دنیایی انجام بده، حاجتهای دنیایی بگیره، هی براشون هی ضرر برداره منفعت بیاره. در صورتی که کار رسول این نیست. رسول کارش چیه؟ بلاغ من الله و رسالاته، و باید اطاعت بشه تا این کار ما رو به خدا برسونه، و تبیین رسالت توحیدی به عنوان تنها راه ارتباط با غیب. الان تنها راه ارتباط با غیب برای انسان ها چی هست؟ بگید رسول، ولی الله، امام. خب حالا بازم جا داره که ما این سوره رو بخونیم، باز دوباره بریم بگیم که جنی سراغ دارید، ما بریم تلسممون کردن باز کنیم. خندم میگه که یه بند خواهی بود از شهرستان زنگ زد بود، میگفت من دسترسی ندارم، تو تو قومی برو اونجا لونه شونه خلاصه. آره دعا بگیر و این حرف اینا. خیلی اصرار میکرد، چندین بار زنگ زد و گفتم باشه، من یه دعا نویس خوب میشناسم. میگیرم. مثلا فرداش زنگ زد گفت حل شده قضیه. آره خیلی دعا نویس قدرتمند بود. آره خدا رو شکر الحمدلله. بعد چارقل خوندم، یه دونه چارقل. چارقل اثر داره، چارقل اثر داره، به خدا چارقل اثر داره. من چه جوری دیگه قسم بخورم؟ بعد جالب اینجاست که همین چند روز پیش بود دوباره ایشون زنگ زده بود، گفتش که ببین درسته که حل شد، ولی دوباره برو بگی تجدید بشه. چرا؟ چون که اینا بیکار نمیشینن که، دوباره میبندن. تو برو دوباره بگیر. گفتم باشه دوباره میگیرم، چون بالاخره به عوام باید با زبون خوش حرف زدیم. هرچی ما گفتیم بابا ول کنید این کارو، این راه نیست، خدا فلان، وقتی قبول نمی کنه دیگه باید با همین طریق پیش رفت دیگه. گفتم باشه دوباره. پولش رو رسی آره. میگم برای هر چاقو چه خوبه بگیریم، پیشنهاد دادیم. عجب چیزایی شما بلدین. یعنی اول بپرسیم که کارتون چیه، قیمت ها فرق میکنه. الله اکبر. ولی خیلی خوب میشه پول در آورده، قبول داری؟
استاد یه روش جدید حالا دارن، چون یه سری مذهبی ها اعتقاد ندارن، حالا میدونن که قرآن گفته به این شکل، بعد میگن که ما با واسطه قرآن مشکلتون رو حل میکنیم. بعد وقتی میگن اصلا میگن تفاعلی به قرآن میزنن، میگن نمیدونم سر کتاب، بعد از روی قرآن، از روی هم صفحه قرآن باز میکنم، میگن با توجه به این صفحه این بوده اون بوده، بعد میگه ای داری درست میگی فلان. من به یکی از این موارد روبرو شدم، نزدیکم بخوریم. حالا که دارم میشتم میبینم که چقدر مخاطب.
اون وقت شما فکر کنید چقدر امام زمان غریبه این وسط. یه نفر امام زمان برای همه عالم بس قدرتش، اون وقت ما میریم دست به دامن اینا میشیم. بعد چقدر بدبخت میشن افراد وقتی میرن تو این مسیر، بیچاره میشن، گره رو گره اضافه میکنن. ما یکی از فامیلام بودیه تا آخر عمر شبا نمیتونست بخواب، اذیتش میکردن. هم خواستی نری تو دایره بشینی، برای چی رفته نشستی؟
استاد حالا اینو که رفتم نشستم
بعد استغفار کنه. باز هم اون راه درمانش چیه؟ استغفاره. نه اینکه دوباره بریم یه جنی دیگه پیدا کنیم قدرتش از اون بیشتر باشه، اون جنش به جن این غلبه کنه. باز راهش توحیده، نه چیز دیگه. مشکل اینجاست که ما اعتماد به خدا نداریم. جالبه، یه بار یه خانم تو همین کلاس تدبر بود، بعد از کلاس تدبر اومد همین درخواست رو داشت، میگفت یه عالمیه آدم صاحب نفس به ما معرفی کنید، ما بریم مثلا تلسپ اینا کردن ما رو باز کنه. بعد من بهشون گفتم که بابا آیت الله بهجت رو همه قبول دارن که بالاخره قدرت های داشتنشون، ایشون خودش میرفتن میگفتن تلسپ، میگفت چارقل. اون وقت دوباره شما دنبال یه کسی میگردین که اون برای شما چارقل بخونه. خب برید خودتون بخونین. نه ما بخونیم فایده نداره. خود تا وقتی اعتماد به خدا نداری معلومه فایده نداره. یعنی خدا فقط مال بقیه هست، مال اوناست. من نمیتونم با این خدا ارتباط برقرار کنم، من نمیتونم پناه به این خدا ببرم. بعضیا فقط میتونن. خب همین افراد هستن که میگن ما کجا و امام زمان کجا، پس بی خیال ظهور. همینا باعث قربت امام زمانن، اینجور افراد باعث قربت قرآن و اهل بیت هستن. بس که دور میبینن خودشون رو. یک لحظه تو خالصانه خدا رو فریاد بزن، خودش گفته ادعونی استجب لکم، همونجا همونجا، نه بعدن، نه حالا ببینیم چی میشه. عجیب و دعوتت چی؟ نه قبلش چیه؟ و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. بمیرم برات که 6236 دعایه نازل کردی، هنوز ما نمیتونیم به تو اعتماد بکنیم. هرچی چوب میخوریم دست خودمونه باور کنیم، مشکل از خودمونه. خدا به ما رحم کنه انشالله. جهت هدایتی سوره جن چی میشه اون وقت؟ سیاق اول خبر دادن از ایمان جنیان به توحید بود در پرتو هدایت‌های قرآن، که این اجتماع مشرکان رو از هم بپاشونه، به که بابا همینایی که شما بهشون پناهنده میشین اینا خودشون ایمان آوردن. یعنی موضوع رو چجوری میگن؟ میگن که صورت مسئله وقتی پاک بشه دیگه شما میخواد کجا دیگه برید پناهنده بشید؟ نه خودشون ایمان آوردن. دوم چی؟ دوم این هست که حالا اونا میگن خب حالا جن نه، پس تو بیا بر ما ضرر و نفع ما رو مدیریت کن توی دنیا. پیامبر براشون جا انداختن که جایگاه رسول چی هست و ما قرار با توحید به همه چی برسیم، نه اینکه در کنار خدا هی دنبال یه چیزی باشیم که عذاب خدا رو از ما برداره. نه، تنها راه رسیدن به توحید خود خداست و اطاعت از ولی خدا. حالا ما انشالله سوره جن رو فهمیده باشیم. اگه فهمیده باشیم جن گرایی برای همیشه حل میشه قضیهش. الان فضای سخن سوره جن رو بگیم بنویسید، چی بنویسید؟
جن گرایی.
الان که نمیشه کتابو باز کنید بنویسید که چی میگید؟ آفرین، جنگرایی.
همین
جنگرایی به چه منظوره؟ برداشتن ضرر و دریافت نفع. برطرف کردن نیازهای غیبی هم بنویسید، درسته؟ پس مشکل جنگراییه تو سوره جن. فضای سخن چیه؟ جنگرایی، پناهنده شدن به اجنه است. جهت هدایتی چی شد؟ تنها راه رسیدن به غیب ولی خداست، نه جن. خود جن ها اومدن به ولی خدا ایمان آوردن. درست شد؟ تنها راه ولی خداست، تنها راه رسیدن به غیب ولی خداست، ابطال جنگرایی و شرک و تثبیت رسالت توحیدی. انشالله که همین الان حقیقت سوره جن رو که توحید ناب و محض هست دریافت کرده باشیم و بتونیم با سوره جن به توحید برسیم از طریق ولی خدا، انشاءالله صلوات بفرستیم. صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد و جل فرجهان و اهل کعبه اجمعین.